مخارج اصول 15188.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر العالمين. من خلاصه بحث جواز تمسک به عمده شبهه مصداقیه رو در آخرین جلسه سال گذشته بحث کردم. دوستان اظهار تمایل میکردن این بحث قدری گسترده‌تر بحث کنیم. نظرم رسید که یه مقداری بعضی مطالبی که آقایون مطرح فرمودن اونها هم طرح کنیم و شاید یه مقداری بحث ها پخته تر بشه. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، من حالا محور بحث رو مطالبی که در کتاب معنای روحانی منتقل اصول در این مبحث مطرح کردن قرار میدیم. این شب هم کلاس راهنما رو تقریبی که خود ایشون بر علت عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص مطرح کردن و مطالبی که از مرحوم آقازیان نقل کردن و بررسی کردن، اون رو امشب انشاءالله کلاس راهنما صحبت میکنیم. قبل از وارد شدن به مطالبی، حالا امروز رو به سری مطالبی که مرحوم شمس حسین در اینجا داره در مورد صحبت میکنیم و که در منطقا هم میشه اشاره شده. البته یه زوایلی تو خود نهایت درایه هست دیگه، وارد اون زوایلش نمیشم. بیشتر به همون مقداری که در منطقا پرداخت و به کلام هم مشمند و سین میپردازم. عرض کنم خدمت شما، الان قبل از اینکه وارد این بحث بشم یه سلام این نکته رو عرض کنم. قبلا عرض شد که مرحوم عثمان کاظم یزدی صاحب عروه قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص هست. آدرسش رو ندیده بودم، آدرسش در جلد ششم عروه از این عروهایی که جامعه مدرسین با حواشی چاپ کردن صفحه 34 و صفحه 38 هست که کتاب الربا مسئله 15 میشه. اونجا تصریح میکنن که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است و استدلالی هم برایش ذکر میکنه. خب من اصل کلام عمده‌ای که در این بحث مطرح بود این بود که با آمدن مخصص حجیت عام محصور به قسم خاصی از افراد عام میشه. از یه طرف که اگر داشته باشیم اکتم الفقراء، از یه طرف دیگه داشته باشیم لا تکرم الفساق من الفقراء، این مخصص میاد حجیت عام رو منحصر به یک قسم خاصی از مساجدش میکنه. و چون عام به ما و حجتون انطباقش بر فرد مشکوک معلوم نیست، بنابراین نمیشه به عام تمسک کرد. این محصل فرمایش مرحوم آخوند در این بحث درست شد. عمده نکتهی که تو این بحث هست که ایشون توضیح نداده این هست که به چه دلیل عام در مقام حجیت معنون به عنوان عدم خاص میشود. ایشون این مطلب رو به عنوان خیلی واضح فرض کرده و واضح هم هست، نه که واضح نیست، ولی به حال نیاز به یک تبیینی داره. یه مقداری در معمول موارد وجدانان همینجور هست که عام معنون به یک عنوان عدم خاص میشه، ولی خب یه سری شبهات اینجا وجود داره که باعث میشه که ما تنور عام به عدم عنوان خاص رو نیاز داشته باشیم یک بیانی براش ذکر. همین نقطه مورد ایراد قرار گرفته در کلمات بزرگ آقایی. من مشروع هم دوسته اینجا اینجوری تقریب می فرماید که ما در واقع از اونجایی که در جای خودش گفتیم که قوام حکم و فعلیت حکم به وصوله، حکم تا واصل به مکلف نشه فعلیت پیدا نمی کنه، چون حکم قوامش به باعثیت و زاجریتشه. جعل ما یمکنن یکون باعثن او زاجرن، این حقیقت حکمه. بنابراین تا حکم معلوم نشه و واصل نشه صلاحیت باعثیت و زاجریت نداره، و چون صلاحیت نداره پس بنابراین و از طرف دیگه تنافی احکام به اعتبار فعلیتشون در مرحله فعلیتشون تنافی دارن. پس بنابراین از یه طرف ما پس مثلا یه دلیل گفته اکرم الفقرا، یه دلیل گفته لا تکرم فساق الفقرا. لا تکرم فساق الفقرا تا این حکم کبرویان و صغرویان به مکلف واصل نشه، تا یه مورد خاص رو انسان علم پیدا نکنه که این فقیر فاسق هست، لا تکرم فساق الفقرا زاجریت نداره. وقتی زاجریت نداشت حکم لا تکرم فساق الفقرا در مورد مشکوک الفسق فعلی نیست. فعلی که نشد اکرم الفقرا انطباقش مسلمه دیگه، این فقیره. لا تکرم فساق الفقرا فعلی نیست در حقش، ولی اکرم الفقرا اون رو میگیره. وقتی اون رو گرفت خب باید بطر او مشک بشه. این محصل فرمایش ایشون. بعد خود ایشون یه پاسخی میدن، میگن که مخصص همچنانی که دو تا مدلول داره، یه مدلول این هست که فساق فقرا اکرامشون مثلا حرامه، یه مدلول، یه مدلول این داره که فساق فقرا اکرامشون واجب نیست. این مدلول دوم و مدلول اول به همدیگه ارتباطی ندارن، دو تا مدلول مستقل هستن. مجرد این که ما مدلول اول در جایی ثابت نباشه دلیل نمیشه که مدلول دوم هم ثابت نباشه. خب وقتی که چنین باش بود، لا تکرم فساق الفقرا به اعتبار مدلول دومی که داریم اون اکرم الفقرا رو مقید میکنه به عنوان غیر فاسق، مقید میکنه به عنوان. یه تعبیر ایشون داره، میگه که مخصص کاشف نوعی از عدم ثبوت حکم عام در مورد خاص هست. یه همچه تعبیری هم ایشون تعبیر میکنه که کاشف نوعی از عدم ثبوت حکم عام در مورد خاص هست. نه پاسخش. حالا در مورد این تقریب هم مشکم دسته این چند تا نکته افتدارن عرض کنم. اولا این تقریب همچنان که میدینید اخص از مده هاست از چند جهت، یعنی از جهات چند جهت که الان لاغم از دو جهت. یکی این که این دلیل در مورد حکم تکلیفی هست، و بحثای ما رفتی اختصاصی به حکم تکلیفی نداره، حکم وضعی داخل در بحث ماست. بحث ما تمام احکام رو شامل میشه و حکم وضعی ولو مصححش هم یک حکم تکلیفی باشه که در یه مرحله از مراحل وجود داره، ولی مصححش حکم تکلیفی فعلی نیست، همون حکم تکلیفی شأنی که نسبت به دیگران یا نسبت به خود این شخص در آینده حکم تعلیقی، اون همونا مصحح جعل حکم وضعی هست. یعنی مثلا ببینید یه شخصی که بچه‌ای که الان ما حکم به زمانش میکنیم، زمان حکم وضعیه، حکم وضعی از حکم تکلیفی که الان متوجه بچه هست انتظار که نمیشه. از این که این بچه اگه بالغ بشه موظف هست که این بدل این شی رو بده، زمان انتظار میشه. یا از این که زمان حکم زمان فعلیه، اعتبار زمان بالفعله، انتظار میشه به این معنا. یعنی مصحح اعتبار حکم وضعی زمان این هست که وقت اگه مکلف شد موظف هست که این چیزی رو که مثلا تلف کرده بدلشو بده، یا ولیش همین الان موظف هست از مالش یه چیزی برداره و ذمه بچه رو فارغ کنه. حکم تکلیفی فعلی متوجه به خود این شخص لازم نیست در موارد زمان باشه تا این بحث پیش بیاد. پس بنابراین این بحث کلام ایشون در حکم تکلیفی فقط میاد، در حکم وضعی نمیاد. یه جهت، بنابراین اگر خاص ما حکم وضعی باشه، یعنی خاص عام ما حکم وضعی باشه، این بحث نمیاد. این یک نکته. نکته دوم، خاص ما اثبات حکم تکلیفی اگر باشه، ولی اگر خاص ما نفی حکم تکلیفی باشه. ببینید یه موقعی دلیل ما میگه اکرم العلماء، اکرم الفقرا مثلا، بعد دلیل دوم میگه یحرم اکرام و فساق الفقرا. دلیل خاص ما حکم وضعی، حکم تکلیفی تحریمی رو بیان میکنه، بالملازمه نفی حکم وجوب رو هم اثبات میکنه، که حالا اون بحث رو حالا باید بکنیم که آیا این کلام من اومد مشبه بسید که اینجا درست هسته درست. آره، اون اگه کلامیشون وارد باشه در جایی هست که یهرمو تعبیر کرده باشه، ولی اگر نه مستقیما نفی حکم تکلیفی رو بیان کرده باشه مخصص، نه نفی گفته در مورد فساق فقرا حکم تکلیفی وجود ندارد، اینه که دیگه نیازی نیست که ما اختصاص بدیم به موارد معلومه، نفی حکم تکلیفیه. میگه حکم فساق فقرا وجوب اکرام ندارن، حالا چه فساق معلوم باشه چه معلوم نباشه، اینا وجوب اکرام در موردش جل نشده. بنابراین در مورد فساق فقرا اگر نفی حکم تکلیفی شد، این نفی حکم تکلیفی عنوان میده به اون حکم. پس فرمایید اینجا هم اصل اشکال اصلا وارد نیست. پس محط اشکال اول میدونم کجا این تقریب میاد. تقریب منوش من دسته در جایی هست که مخصص ما حکم تکلیفی را اثبات کند، حکم تکلیفی باشه، اونم مثبت حکم تکلیفی باشه. نه اون یه بحث دیگه است که ایشون میگه در مواردی که لفظ یحرم هم به کار برده باشد اونجا دو تا مدلول داره. نه بحث ما این نیست که یحرم به کار برده باشه، از اول مدلول دلیل خاص اصلا نفی حکم عام باشه. نفی حکم عام باشه از اول. خب این تقریب نمیاد اساسا، نفس اشکال در مورد این کلام در این موارد نیست. تو منتقا هم یه اشاره هایی به این که داره، ولی دیگه گونه دیگه بحث رو دنبال کرده. اصلا در جایی که دلیل خاص به نفی حکم تکلیفی در مورد خاص بپردازه، این تقریب اصلا نمیاد.
تقریب اشکال نمیاد،
جواب اشکال، اصلا تقریب اشکال نمیاد، اصلا اشکال نمیاد. نیازی نیست که ما بپردازیم به جواب اشکال و امثال اینا. آقا یه چیز میگیم جواب نمیاد روحانی، اصلا اشکال اینجا نیست. اشکال اصلا نیست که تا ما بخوایم به جواب بپردازیم. اولیش هم تقریب نمیاد، اصل تقریب اشکال. میخوام بگم اون اشکالی که من ماشمان دوستین ترد کردن، اصل اشکال من ماشمان دوسته تنها در مورد جایی که خاص ما وضعی باشد و تکلیفی باشد، اون هم اثبات حکم تکلیفی، فقط در این مورد هست، در غیر این مورد نیست. اصلا جایگاه این تقریب روشن بشه، میزان ارزش تقریب معلوم بشه، تا بعد ببینیم که آیا در همون جایی هم که این تقریب میتواند مطرح بشه آیا تمام هست یا تمام نیست. خب یه من در این مورد ما میگیم همه موارد رو این دلیل شما نمیگیره دیگه، فوقش اینه که در این موارد بگید که نه این نه این شما اگر مدعاتون این دلیل، حالا مهم نیست، نه بحث شکلی نکنید، بحث این که این کلمه تقریب ایشون نمیتواند عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقی گره در همه موارد اثبات کنه، این مقدار این که دیگه روشنه دیگه. حالا مدعایشون چی هست و چی نیست و امثال اینا رو خیلی کارش نداشته باشه. خب این اصل توضیح در مورد اصل تقریب. در مورد پاسخی که ایشون حالا بعد در مورد صحبت میکنیم، تقریب پاسخی که ایشون از این تقریب مطرح فرمودند، این پاسخ رو آقای روحانی اینجوری اشکال کردن که در واقع وقتی عام یعنی حکم قوامش به وصول باشه و فعلیت حکم فقط در مرحله وصول باشه و تنافی بین احکام هم این دو تا اشکالشون ترک کردن، دو تا اشکال ایشون تصور کردن آقای روحانی که من باشم دوسته یک مدلول مطابقی برای دلیل قائل هستن، یک مدلول التزامی. دو تا دلیل، یکی این که اولا مدلول مطابقیش این هست که مثلا حرمت ثابته، مدلول التزامیش این هست که وجوب ثابت نیست. خاص دو تا مدلول داره، مدلول مطابقیش ثبوت حرمت، مدلول التزامیش عدم ثبوت. بنابراین اشکال کردن که این مدلول التزامی فقط در جایی که حکم فعلی باشد ثابت است. اگر اکرم الفقرا داریم، از طرف دیگر یحرم و اکرام فساق الفقرا داشته باشیم، جایی که حکم حرمت اکرام فساق فقرا فعلی هست، که اون در جایی هست که علم به فسق یک موردی داشته باشیم، یک کسی داشته باشیم، جایی که حکم فعلی می شود، این مدلول التزامی وجود دارد و وقتی حکم فعلی نباشد، بنابراین محصل نتیجه این مطلب این میشه که ما
تنها نسبت به معلوم الفسق ها اکرم الفقرا رو می توانیم مقید کنیم. جنن گفته اکرم الفقرا الا من علم به کونه فاسقا، نه الا من کان فاسقا سوا اون کان معلوما ام لم یکن به معلوم. چون این مدلول التزامی تنها در فرض علم وجود داره. چون اصلا منشأ این مدلول التزامی تنافی احکام هست و تنافی احکام هم در مرتبه فعلیت هست، نه در مثلا منافات بین احکام در مرحله فعلیت هست، در مجرد انشاها منافات نداره و امثال این ها. خب پس بنابراین این کلام شما رو ثابت نمی کنه. مطلب دوم، اشکال دومی که طرح کردن اون که شما بحث رو بردید رو این جهت که وقتی دلالت مطابقی یا حجت نباشه دلالت التزامیه چرا از حجیت بیفته و امثال این ها. بحث ما به اون بحث ها وابسته نیست. کسانی که دلالت التزامی رو هم تابع دلالت مطابقی میدانن اونها هم باز این تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص رو جایز نمیدونن. اینجور نیست که اگه کسی مدلول التزامی رو تابع مدلول مطابقی در حجیت بگیره دیگه نباید این بحثا رو طرح کنه. ایشون اینجور اشکال طرح کرد و بعد گفتن که اساسا ما به نظر ما این مبنا ناتمام هست. جواب اشکال رو همین دادن که مبنای این که قوام و حکم فعلیت هست ما قبول نداریم، نه اصل اشکال مبنایی داریم با مهماشون دوستین و مطلب درست نیم. من تصورم این هست که این کلام مرحوم آقای روحانی، من تصورم این هست که تو کلام مهماشون دوستین تصریحی نیست که نفی حکم عام به دلالت التزامیه است. هیچ همچی چیزی ایشون میگه که مخصص کاشف نوعی هست از عدم ثبوت عام حکم عام در مورد خاص. اما این وجه این رو بیان نکرده چرا کاشف هست. کاشفیتش به خاطر تنافی احکام هست. هیچ توضیح نداده ایشون یا این کاشفیتش به خاطر دلالت التزامی هست، دلالت مطابقی هست. اینا هیچ، اونم تعبیر میکنه کاشف نوعی، یه تعبیر نوعی هم تو کلماتشون وجود داره. خود هر کلمه کاشف نوعی یه گویا اشاره به این داره که این کاشفیتش به خاطر خصوص این دلیل نیست، مثلا نوع یک نوع کاشفیت داره. همچنین تعبیر کاشف نوعی رو تو کلماتشون اومده. توضیح نداده ایشون مرحوم آقای اصفهانی که وجه این کاشفیت نوعی چیست، آیا به نحو دلالت التزامی است و چی است، که اون بیانات مرحوم آقای روحانی بتونه در موردش طرح مطرح بشه.
چون در
مورد
کاشف نوعی یعنی به دلیل
اون کلمه کاشف، یعنی کاشفیتش به جهت این نیست که در این خطاب کشف از حرمت میکنه. اگر او باشه کاشفیتش منوط به این هست که چون در این خطاب از حرمت کشف میکند و حرمت ملازمه داره با عدم الوجود، این کاشف نوعی نیست. کاشفیتی هست که به خاطر تنافی بین حرمت و وجود، تنافی هر جایی که این تنافی هست تو بحث کاشف نوعی در مطرح نیست. حالا صد کنید، عرض کنم که این کلمه کاشف نوعی هم، یعنی میخوام بگم کلمه نوعی هم معید این هست که ایشون نمیخواد مدلول التزامی که وابسته به دلالت دلیل بر ثبوت و حرمت باشه، که هر جایی که ثبوت و حرمت وجود داشته باشه اصلا این مدلول پاش پیدا بشه. نه به اینجاها نمیخواد مطلب رو ملتزم بدانه. ممکنه بگه عرفن یه دلالت عرفیه اینجا داره، یعنی وقتی ما میگیم اکرام چیزها حرامه یه دلالت عرفی داره، یعنی واجب نیست، یه دلالت عرفیه ایشون ممکنه ملتزم بخواد بشه. حالا چرا این دلالت عرفیه؟ که توضیح نداده. یه دلالت عرفیه بخواد بگه چون معمولا، حالا معمولا هم یه توضیح میدم، ممکنه به این حرفایی که بعدا من عرض میکنم بحث وابسته بشه، ولی حالا چقدر به اینا ایشون ملتزم هست یا نه من نمیدونم. ولی حالا به هر حال فرمایش فهمدستین حرفش همین مقدار هم تعبیر میکنه که مخصص کاشف نوعی از عدم ثبوت حکم، دیگه بیشتر از این توضیح نداده که ما از خود توضیحشون مطلبی دستگیرمون بشه. ولی اصل تقریب رو ما میبینیم تا چقدر تمام. نه اصل این که مخصص ایشون توضیح، یعنی ایشون این که کاشف مخصص کاشف هست که حکم عام ثابت نیست، ایشون گفته کاشفیتی نمیتواند داشته باشد مگر به دلالت التزامیه، چون توضیح نداده ایشون گفته لابد کاشفیت مخصص از عدم ثبوت عام و حکم عام در مورد خاص باید به جهت تنافی بین احکام باشه. ایشون وجه دیگه به نظرشون نرسیده، خب مخلوقاً گرفته که این است و اشکال رو ترک کرده. عرض کنم خدمت شما، ما در مورد کلام مهموش رو هم دستیم یه مطلب کلی میخوام عرض کنم ابتدا، که آیا مبنایی که ایشون میگه قوام و حکم به وصوله اصل اون تا چه حد درسته؟ ما با اصل این که کلام فلجومه موافقیم که حکمی که اصلا واصل نشده باشه این محرکیت نداره، و وقتی محرکیت نداشت حکم فعلی نیست. ولی نه اون نتیجه گیری که ایشون میخواد در این بحث بگیره. یه حکمی که اصلا مکلف احتمالش هم نده، یا نسبت او غفلت داشته باشه یا علم به خلاف داشته باشه، حکم هیچ کنی اینجا بایستگیت نداره، درسته. ولی حکمی که احتمالش وجود داره، خود احتمال حکم محرکیت داره. چرا ما احتمال حکم رو محرکیت داره و این مقدار کافی هست برای جعل حکم؟ اینجور نیست که محرکیت حکم منحصر باشه به صورتی که علم به انتباق، احتمال انتباق هست، حکم محرکیت داره، جعل حکم صحیحه و یه حکم واقعی اینجا جعل شده و جعلم میشه، هیچ اشکالی هم نداره و ما نحنفی در این قسمه ما شک داریم، مرحله شکه، شک داریم که این طرف فاسق هست یا فاسق نیست، علم به خلاف که نیست، مرحله شکه. در مقام شک بله حکم واقعی شارع میتواند جعل کرده باشه، و حکم واقعی و هیچ مانعی هم نداره، مانعی هم نداره، بنابراین ممکنه اینجا شارع حکم واقعی حرمت جعل کرده باشه، ممکنه حکم واقعی وجوب جعل کرده باشه، و این حکم واقعی ها در اون مقام واقعی بودنشون منافات با هم دیگه دارن، چون منافات دارن در نتیجه باید مقید بشه، یعنی نتیجه صحت جعل حکم واقعی تحریمی در اینجا تقیید اون حکم عامه و درست همون تقریباتی که مرحوم آخوند مطرح میکنه که عام به ما و حجتون نمیدونی منطبق هست یا منطبق نیست، کجا میاد؟ السلام علیکم، شما خوبه؟ دست شما درد نکنه. این بله ما عرض میکنم با اصل مبنایشون در جایی که علم به خلاف داشته باشیم یا قفلت اصلا داشته باشیم اونجا حکم ارزش نداره. حکم این یه مطلب. مطلب دوم این هست که اساسا حالا وجدانن، برای من به صورت وجدانی عرض بکنم، جایی که یه دلیل میگه اکرم الفقرا، یه دلیل میگه لا تکرم فساق الفقرا یا یحرم اکرام فساق الفقرا، شخصی که واقعا فاسق باشه، واقعا فاسق باشه، این وجدانن شعاره میخواد ولی من نمیدونم. این دو دلیل رو آدم ببینه این نتیجه گیری میکنه که اینم واجب اکرامش. اینجوریه وجدانن، آدم احساس میکنه که در مورد فساق فقرا وجوب اکرام وجود داره، وجوب واقعیه. تصور نمیکنم وجدانن، حالا صرف نظر و تحلیلشو بعد عرض میکنم، خود آدم به وجدان خودش مراجعه کنه در این موارد، به وجدان عرفی خودش مراجعه کنه، بتواند این نتیجه رو بگیره که نسبت به فساق فقرا وجوب اکرام، وجوب واقعی اکرام وجود داره. مثلا وجوب اکرام یعنی شارع اراده داره واقعا، نه نه اون بحث چیزه، اون بحث این که به اصطلاح ممکنه اون حکم ظاهریه، اون به منات نمیدونم این که غالبا اون مناطات حکم ظاهریه. بحث اینه هست که اکرم الفقرا به منات واقعی داره حکم جعل میکنه. این اکرم الفقرا ظاهرش اینه که حکم واقعی رو داره بیان میکنه، اما این که حالا در جایی که من ندانستم طرف فقیر هست یا فقیر نیست، اینجا منات مصلحت اکرام فاسق، اکرام فقیر ملاکش قوی تره یا مقصده اکرام فساق فقرا قوی تره، اونا رو دیگه، اینا دیگه ناظر نیست که حالا در جایی که شک بکنیم کدوم دلیل رو، مقام تضاهم ملاکات و هم بحث من این هست که اون ملاک واقعی که سبب شده اکرم الفقرا رو شارع بیان کرد، این ملاکات نیست، آدم وجدانن درک میکنه. نه هم نگرفتیم، هم نگرفتیم. بحث این هست که در جایی که واقعا اون ملاک نداره، یعنی فقیر فاسق، اون ملاک واقعی نداره. حالا از جهت اینکه برای اینکه ممکنه بعضی فقیرهای عادل از دست نرن، انسان شعار یک حکم ظاهری جعل کنه، این مطلب دیگه است. ولی اون ملاکی که در وجوب اکرام فقرا هست واقعا، اون ملاک در مورد فقیر فاسق نیست، آدم اینو وجدانن درک میکنه. عرض من این هست، این معنای فرمایشات مهماشان دوتا اینها این هست که در تنها در موردی که معلوم الفسق هست شارع اراده وجوب نداره، در موارد مشکوک الفسق ولو واقعا هم فاسق باشه، اونها شارع کنه اراده داره که همچی اراده اراده، یعنی اکرم الفقرا که دلیلی که هست، اون دلیل ناظر به حکم واقعیه، به حکم ظاهری که ناظر. حالا ولی اصل قضیه این، حالا یک تقریب پیشتیبی هست، یعنی پیش به اصطلاح پیش زمینه هست برای فهمیدن یه نکته. اون اینه که ایشون میفرماین تنافی دو دلیل فقط به اعتبار مرحله فعلیتشون هست و این دو دلیل چون کاشف از حکم فعلی هستن تنافی دارن. نه، اینجور نیست. درسته که فعلیت حکم حالا تنها در مرتبه وصول، حالا با اون قضیه این از اشکال قبلی، با قضیه این از اشکال قبلی درست، اکرم لا تکرم فساق الفقرا، فعلیت تحریم فقط در ظرف علم به حرمت هست، ولی این ادله عرفاً کاشف از ملاک هم هستن. یعنی عرف به تناسب حکم موضوع از این دلیل ادله ملاکی کشف میکنه که این ملاک اختصاص به ظرف وصول نداره. یه مبنای کلی هست، حالا من این مبنا رو نمیخوام الان واضح کنم، در مورد این که ما چجوری کشف ملاک میکنیم، چجوری کشف ملاک میکنیم. خب نظرات مختلف وجود داره. نظر صحیح اینه که عرف از همون دلیلی که نفس حکم رو ثابت میکنه به تناسبات و حکم موضوع کشف ملاک هم میکنه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید اگر یه دلیل به ما گفت اکرم العلماء، درسته که اگر من علم به عالمیت نداشته باشم این اکرم فعلی نیست، ولی عرف میفهمید که عالمیت یک موضوعی هست که سبب شده که شارع برای اینکه اون احترام عالم حفظ شود اکرم العلماء رو مطرح کرده. یعنی یک غرض اولیه شارع داشته، یک غرض ثانویه. اینو دقت بفرمایید، یه مقداری نیاز به دقت داره. ما در ادله مثل اکرم العلماء به برکت دیدگاه عرفی این مطلب رو میفهمیم که شارع یک انگیزه اولیه داشته، دیدی که اکرام علما ملاک داره، مصلحت داره، ولی این مصلحت اکرام العلماء رو میخواسته بهش برسه امر کرده. امر وسیله رسیدن به اون مصلحت، مقدمه هست برای رسیدن به اون مصلحت. این امر شارع یعنی غرض به اسلام علت قایی امر شارع اون مصلحت هست. شارع دیده که اکرام علما مصلحت داره و به وسیله امر کردن می تواند به اون مصلحت برسه، ولی اون مصلحت اوسط این امر من هست. یعنی ممکنه امر من در بعضی موارد صلاحیت بایستگیت نداشته باشه، در جایی که مکلف امر من رو نمی داند یا امر من را می داند یعنی قدرت برای امتثال ندارد، امر صلاحیت در تمام مواردی که امر صلاحیت باعثیت ندارد قهرن امر نمیتواند مکلف رو به طرف اون غرض بخانه. غرض از امر شارع رسیدن به اون مصلحت بیش از مقداری که خود امر صلاحیت بر رسوندن من رو داره نیست. یعنی اون مصلحت گاهی اوقات در بعضی موارد فقط به وسیله امر استیفا میشه. فقط اکثر مورد بحثی میخوام بگم در همه موارد اینجور نیست که استیفا بشه وسیله هم امر طریقه رسیدن مکلف به اون مصلحت در همه موارد نیست. بنابراین غرض ثانویه مکلف و قانونگذار که غرض از امرش هست فقط رسیدن به اون مصلحت در مواردی هست که امر میتواند ما رو به اون مصلحت برسونه. درسته غرض ثانویه‌اش مزین و بنابراین فعلیت حکم در یه دایره خاصیه، در جایی که مثلا مکلف قدرت داشته باشه، مکلف علم داشته باشه، به هر حال علم رو با اون توضیحی که قبلا گذشت لااقل علم به خلاف نداشته باشه، قفلت نداشته باشه، امثال این ها. ولی مجرد این که غرض ثانویه مزین هست باعث نمیشه که غرض اولیه مزین باشه. و عرف در اینجور موارد غرض اولیه رو اصلا میفهمه، عرف میفهمه که امر خودش موضوعیت نداره، امر برای این صورت گرفته که به اون غرض اولیه برسیم. ببینید شارع به شما میگه که من تشنم، آب بر من بیار. حالا اگر همین جوری ناخودآگاه یه لیوان آب اومد دست شارع، باد میگه من سردمه یه پتو بیار بکشم بود، باد زد پتو رو انداخت روی مولا، ما میفهمیم که دیگه لازم نیست. این عرف میفهمه که این پتو آوردن، آوردن عبد خصوصیتی نداره، مولا میخواد پتو رو دور خودش بپیچه سردش نشه. خب حالا وقتی از یه راه دیگه ای که امر شارع در طریق رسیدن به او واقع نشد اون از مطلب واقع شد، یعنی به یه معنا این اوامر شارع اوامر شرطی هستن. یعنی اگه مصلحت من، اگر مصلحت اون مقصد از راه دیگه ای تامین نشد تو این روحیات و ولی عرفا اینجا آدم میفهمه که مصلحت عرفه. عمده نکته که میخوام تکرار کنم روش اینه، عرف میفهمه که اینجا مصلحت مصلحت اولیه ای که وجود داره اون مصلحت اولیه عرفه هست و به اعتبار حالا وقت گذشت و به اعتبار اون دلالت دلیل که نسبت به اون مصلحت اولیه‌ای هست احکام تضاد دارن و همدیگه رو نقض می‌کنن. این باشه توضیحش ان شاءالله فردا. اجازه بدید بله 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 همینه. همینه میگم این برمندایی هست که تشملات هست به چیز رفت که نداره. همین جوره
هم
همین جوره ولی امور تعبدی هم باشه امور تعبدی هم نه نه عرفن اینجا اینجا کشف ملاک میشه. قبلا هم اشاره کردم که اینجا بسیار از موارد عرف اطمینان پیدا میکنه، خیلی جاهاش هم اطمینان پیدا نکنه با چیزایی مثل دلیل انصاد صغیر و امثال اینها و مثلا کشف ملاک زنش حجت میشه و امثال اینها. در قالب مواردی که ما داریم اینجا کشف ملاک میشه و حالا اینو میخوام همین توضیح بدم انشالله فردا، امشب انشالله کلاس راهنما هست و بحث ملتقا جلد سوم صفحه 25 بود انگار کلام خود ایشون. این بحث در مورد مرحوم دوستم رو ابتدایشون طرح کرده که خب حالا ما بحثاشو کردیم دیگه، چندان مطلبی کلام ایشون نیست. ایشون خودشون تقریبا مطرح میکنن، تقریباتشون تو کلمات دیگران هم آمده، نه اینکه کلمات خاصی باشه، ولی حالا اون ببینید بد نیست. نه یه تقریب خاصی هست که ایشون تقریب داره، بعدش هم یه تقریب رو از مرحوم آغازیان نقل میکنه و بررسی میکنه این دو تا بحثش رو ببینید و بعد میره تو مخصص لبدی و کل بحثاشون پشت سر هم ملاحظه بفرمایید. و حالا این یکی بله